أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث درباره وجود ذهنیه. مرحوم آخوند فرمودن که پیش از آنی که وارد استدلال بر وجود ذهنی بشیم، دو مقدمه رو لازمه که عرض کنیم. مقدمه اول این بود که وجود اصیله و وجود هست که تفاوت پیدا میکنه به شدت و ضعف، به کمال و نقص. بالاخره وجود است که مشکک، ماهیت مشکک نیست. و چون این چنینه، پس میشه که یک ماهیت واحد به دلیل اینکه وجودات مختلف داره آثار مختلف داشته باشه. چون فرض بر این است که آثار مال ماهیت نیست، فرض بر این است که اونی که اصیله وجوده. پس بنابراین هیچ مانعی نداره که یک ماهیت واحد آثار مختلف داشته باشه. وقت بعد فرمودن مثل این که جوهر یک ماهیته، ولیکن همین جوهر در بعضی از جاها مجرده، بدون ماده، ثابته، بدون تغییر، فعال بدون انفعال. برای اینکه چیزی که مجرد محضه، همه این اوصافی که گفتیم خوندید در فلسفه، تغییر پذیر نیست، پس بنابراین ثابته. فعال هست اما منفعل نیست. و همین جوهر در بعضی از مصادیقش منفعل، متغیره، به خاطر اینکه مادیه. اما اینم مربوط به وجوده، یعنی همین جوهر به یه وجود دیگه‌ای که وجود پیدا میکنه میشه متغیر، میشه منفعل. چنان که همین جوهر ممکنه به یه وجودی موجود بشه هیچ کدوم از اینا نباشه، و اون وجود جوهر در ذهن. ماهیت جوهر اگه به وجود ذهنی موجود شد، نه فاعل نه منفعل، نه ثابت نه متغیر. چرا؟ برای اینکه وجود ذهنی از اون جهت که وجود ذهنی فانی در اون وجود خارجی خودشه. یعنی چه؟ یعنی کاری نداره جز مرآتیت، کاری نداره جز نشون دادن، و خودش فی حد نفسه حکمی نداره. حال فعلا بنا نیست حد باشه ماهیت. هیچ، ماهیت موجوده بل وجوده. حد کسی نگفته در کلمات ملا صدرا، هیچ جا نیامده که ماهیت حد وجوده. اون یه تفسیر دیگریه گفتیم، تفسیری است که حضرت علامه طباطبایی از بدایه و نهایشون به دست میاد و در تعلیقات اسفارشون اینو فرمودن. اما همین علامه طباطبایی از فرمایشاتشون در اون تعلیقات بر مکاتبات بین مرحوم هاشم حمدحسین اصفهانی و استاد احمد کربلایی، اونجا به دست میاد که حتی حدم نیست. ماهیت نه عین وجوده و نه حد وجوده، بلکه ظهور ذهنی وجوده. یعنی فقط یه امر ذهنیه، فقط تو ذهن ما ظهور پیدا میکنه، در خارج اصلا ماهیت نه عین وجوده، نه خود وجوده، نه حد وجوده، اصلا ماهیت در خارج هیچی نیست، هیچی نداره. اینم یه نظره. منتها آخوند، اونی که ازش به دست میاد و تا حالا گفتیم، اونی که ماهیت عین وجوده در خارج، اونطوری که فصل قبلی رو ملاحظه فرمودیم. حالا فعلا داریم تقریر میکنیم، باید ملاحظه بفرمایید تقریر تا چقدر قابل اعتماده. اینا رو چون عرض کرده بودیم عبارتش مونده بود، ملاحظه بفرمایید. فکما ان الجوهر معنا واحد، گفتم تو که جوهر یک معناست، و ماهیت واحده، یک ماهیت واحده است. یوجد تارتن مستقلن به نفسه مفارقن عن الماده، همین جوهر گاهی استقلال داره، یعنی وجود فی نفسه لنفسه، مفارق از ماده است، با ماده هیچ ارتباطی نداره، مجرده، متبرعن عن الکون و الفساد، منزه است از هر نوع شدن و تباه شدن، کون و فساد درش نیست. کون و فساد بدونید عبارت است از این که ماده باقی باشه، صورت روی ماده تغییر بکنه. این همون حرفی است که مشایخ قائلن. مشایخ قائلن به این که ماده میمونه و صورتها روی ماده از بین میرند و متکون میشن. چرا؟ برای این که مشیائین منکر حرکت جوهریان از یک طرف، از طرف دیگه قبول دارن تبدل رو در عالم ماده. میگن آقا چوب خاکستر میشه، خب اگر در جوهر حرکت محاله، از اون طرف تبدل در جوهر هست، این تبدل رو باید چجوری تبیین کرد؟ اگه تبدیلی هست یعنی دیگه الان چوب نیست خاکستره. سوال اینه، چوب نیست خاکستره یعنی چوب از عالم هستی نابود شد، معدوم شد، یه چیز دیگری به نام خاکستر موجود شد. اینه، اگه این باشه تبدل معنا نداره. چرا؟ برای اینکه یه چیزی رفته یه چیز دیگه اومده، تبدل نیست که. زید رو صندلی نشسته بود، زید بلند شد رفت، عمر اومد نشست، تبدل نیست. تبدل اینه که همون بشه این، یعنی تبدل به اینه که یه ماده مشترکی هست بین چوب و خاکستر، اون ماده به عینه باقیه. قبلا یه صورت داشت به نام صورت چوبی، حالا همون ماده صورت چوبی رو از دست داده، صورت خاکستری رو گرفته. اسم این کون و فساده. کون یعنی متکون شدن صورت خاکستری، فساد یعنی فاسد شدن اون صورت خشبیه. متبرعن الکون و فساد و تغییر که خیلی معنای عامیه، منزه هست از کون و فساد، بلکه منزه هست از هر نوع تغییری، حالا چه تغییر در جوهر باشه که مشایخ بهش میگن کون و فساد، چه تغییر در جوهر به نحو حرکت جوهری باشه، چه تغییر در اعراض باشه، اونم به زوال و حدوث باشه که یک نوع کون و فساده که اسمش میزن تجدد امثال در اعراض، و یا اینکه نه به حرکت باشه، همه اینا میشه تغییر. لذا تغییر یک معنای عامیه که هم کون و فساد شامل میشه، هم تجدد امثال رو شامل میشه، هم حرکت جوهری و عرضی هر دو رو شامل میشه. خب یک جوهری داریم که مفارق، کون و فساد درش نیست، تغییر درش نیست، فعالن، خودش فعاله، علت برای مادونشه، ثابتن، چون متغیر نیست پس ثابته، مثل عقول مفارقه، علی مراتبه ها، با مراتب مختلفی که دارن، یعنی از صادر اول گرفته تا آخرین عقل که حالا ما تعدادش رو نمیدونیم. مشایین میگن تعدادش 10 تاست. اشراقیین میگن عقول ارضیه زیادی هم هست به تعداد انواعی که در این عالم هست، یه عقولی دیگه هم هست. علامه طباطبایی هم فرمودن، هم توی که ملاحظه فرمود در بدایه و نهایه، که عقول طولی ما تعدادش رو نمیدونیم، 10 تاست، 10,000 تاست، 10,000,000,000 تاست، چه میدونم. در مورد ارزش هم که آخوند شدیداً ازش دفاع میکنه، ولی آقای طباطبایی میفرمودن دلیل برش نداریم، ممکنه باشه ممکنه نباشه. خب این یه نوع جوهر، پس یه نوع جوهر داریم که مجرد، فعال، ثابت، کون و فساد درش نیست، تغییر درش نیست، مثل عقول. و یوجد و تارتن اخرى مفتقرن الالماده، موجود میشه همین جوهر، یعنی ماهیت همون ماهیته اما وجودش فرق میکنه، موجود میشه همین ماهیت تارتن اخرى در حالی که نیازمند به ماده است، مقترن به ماده است، و به دلیل اینکه منفعل از غیره به این ماده ما رسیدیم، منفعلا عن غیره یعنی متأثر از غیر میشه، ما از چه راهی اثبات میکنیم وجود ماده را؟ از همین تأثر. میگیم چیزی که متأثر میشه، منفعل میشه از غیر، باید قابلیت تأثر درش باشه، قوه تغییر درش باشه، و قوه از شؤون ماده است. متحرکن و ساکنا، این هم متحرک میتونه باشه هم میتونه ساکن باشه، و کائنن و فاسدا، کائن و فاسد باشه. البته توجه داشته باشید کون و فساد با مبنای خود ملا صدرا سازگار نیست. کون و فساد همونطوری که توضیح دادیم مبتنی است بر انکار حرکت جوهری، یعنی کسی که حرکت جوهری رو منکره، از اون طرف هم میبینه که در جواهر تغییر هست، باید به ناچار قائل بشه به چیزی شبیه کون و فساد. اما ملا صدرا کون و فساد قائل نیست، اصلا کون و فساد رو به یه تعبیر دیگه اصلا محال میدونه، یا اون چی که هست حرکته. لذا این کائنن فاسدن و اون قبلش که فرمودن کون و فساد، این طبق نظر خودشون نیست. مثل چی؟ که صور نوعیه، مثل صور نوعیه‌ای که میان روی ماده، اما خود صور نوعیه مختلفن، بعضی صور صور عنصری هن، بعضی صور صور نباتی هن. خب صورت نباتی با صورت عنصری با صورت جسم مرکب اینا مختلفن، الا تفاوت طبقات حافظ ضعف و الفقر، همه ضعیفن اما همه در یک حد نیستن، در یک مرتبه نیستن. خیلی روشنه که هیچ وقت جماد در حد نبات نیست. اینم یه نوع وجود، یعنی همون ماهیت جوهره، ولی اینجا نبات، اونجا جماده، همونطوری که در اون مرتبه اعلا عبارت بود از عقول فعالهی که خلاقیت داشتن و موجد بودن و خودشون موجودات ثابت لایتغیری بودن. و یوجد و طورن آخر وجودن از افم زین کس سنفین، همین جوهر موجود میشه یه گونه دیگر به یه وجودی که خیلی ضعیفتر است از اون دو سنف، یعنی هم از اون عقول مجرد هم از اون صور نوعیه. چطور از افه از اونا؟ حیث لا یکون فاعلا ولا منفعلا، چون نه فاعل نه منفعل، ولا ثابتن ولا متحرکن ولا ساکن، نه ثابته نه متغیر. متغیر که نیست یعنی متحرک نیست، سکون هم درش معنا نداره، چون سکون مال چیزیست که قابلیت حرکت داره، این نه متحرکه و نه ساکن. مثل چی؟ این چی چیه؟ کس صور اللتی یتوهم حل انسان، مثل اون صوری که ذهن انسان درست میکنه. این یتوهم ها نه منظور اونیست که یعنی قوه واهمه، همه یه صور ذهنی، میخواد صورت عقلی باشه، میخواد صورت حسی باشه، میخواد صورت خیالی باشه، میخواد صورت وهمی باشه، همشون من حیث و کونها کذالک، از حیث اینکه صورتن، از حیث اینکه وجود ذهنیان، نه از اون حیث که خودشون یه امر فی نفسه ای هستن، وجود نفسانی دارن. مرحوم شهید مطهری قدس الله سره فرمودن که وجود ذهنی غیر از وجود نفسانیه. این همونیست که خودمون میگیم، میگیم وجود ذهنی رو از اون جهت که موجوده بهش نگاه میکنی، خب یه امر نفسانی، یعنی نفس ما خودش یک موجوده، حالاتش هم همه موجودن به وجود نفس یا در نفس، حالا بر اساس اختلاف مبانی. فرماید اون صورت علمی رو اگه اینطوری بهش نگاه کنیم وجود ذهنی نیست، این خودش یه وجود خارجیه. همونطوری که شادی شما یک وجود خارجیه منتها عرضی است قائم به نفس شما، این صورت ذهنی هم، هر صورت ذهنی هر چی میخواد باشه، عقلی، حسی، خیالی، این هم یک وجود خارجی عرضی است قائم به نفس شما، از اون جهت البته ثابت بنابراین که مجرده، فعال برای اینکه خود این سوء علت میشه برای اعمال شما، یعنی شما بر اساس همین تصورات و تصدیقاتتون تصمیم میگیرید و کار انجام میدید، از این جهت وجود ذهنی نیست، از این جهت یک وجود نفسانیه، وجود عینیه. اما از اون جهت که داره خارج رو نشون میده، واقع خودش رو نشون میده، واقع خودش رو میگیم برای اینکه صورت واقع خودش رو نشون میده، اما از وجود خارجی، عدم، امتناع یا یه چیزی که لابشرط نسبت به وجود و عدم مثل ماهیت من حیثیت، یه از این جهت که وجود ذهنیه و صورتی است که ذهن انسان داره با اون صورت واقع رو میبینه، این هیچ اثری نداره. چرا؟ برای اینکه اصلا نفسیتی نداره، این حالت طریقیت محض داره، موضوعیتی نداره تا شما بتونید موضوع قرارش بدید برای حکمی، این فقط طریق به اون خارجه. خب حالا پیش از این که بریم سراغ مقدمه دوم، در این مقدمه اول دو تا نکته به نظر میاد که خوبه که متعرض میشه. قوله مظهره بل مظهره، فرمودن که نه قوای ادراکی نسبت به اون صور ادراکی مظهرن بلکه مظهرن، برای اینکه اینو البته یه مقدار توضیح داده بودیم، ولیکن میگیم فی نسبت قوى المدركه الى صورت الادراکیه اقبال، رابطه قوای مدرکه با صورت ادراکی چیه؟ یعنی قوه حس با اون صورتی که احساس میکنه او را، قوه خیال با اون صورتی که در پیشش هست، قوه عاقله با اون تعقلاتی که داره، چه نسبتی با هم داره؟ قول اول للمشاین الذین یقولون ان قوى الادراکیه على اقسام او ذو مرات، بعضی قوای ادراکی اصلا دو تا، چند تا قوه است، یه قوه کارش گرفتنه، یه قوه کارش چیه؟ فعالیت، ساختن. بعضی قوا هستن یه قوه است اما مراتب داره، بعضی مراتبش منفعله، بعضی مراتبش فاعله. چطور؟ توضیح ذالک اند حاسه حس باصره، میدونید که حاسه غیر از مثلا باصره غیر از چشمه ها، باصره یعنی اون قوه ای از قوای نفس که کار دیدن رو انجام میده، دیدن کار چشم نیست، همونطوری که کار عینک نیست. آیا عینک میبیند؟ نه، عینک نمیبیند. کی میبینه؟ انسان میبیند، اما عینک ابزار. کسی که چشمش ضعیفه باید این عینکه رو داشته باشه تا دور رو ببینه تا بتونه رانندگی کنه. اگه نداشته باشه میگه نه نباید شما بدون عینک رانندگی. اما نه اینکه عینک میبینه، عینک بذار چشمت، دست چشمات هم بذار، عینک میبینه خودش. این مثل همونه که طرف بگیر خودنویس، خودش مشق رو مینویسه، خودنویس به باباش گفت بخر، گذاشت لای دفتر شب خوابید. خودنویس خودش نمینویسه. و یه ابزار یه راحت تر از اون قلم قدیمیه که هی باید میذاره تو دوات مینویسه. خودنویسه از این جهت خودنویس. عینک هم همینه. اونی که میبینه منم. همونطور که عینک نمیبینه چشمم همینطوره. چشم پی هست و پی هست و این اعصابیست که میرسه به مغز. حتی مغزم نمیبینه. اصلا مغز خبر نداره از اینکه خودش هست. هیچ آدمی نمیدونه که تو کلش چیه مگر علم فیزیولوژی خونده باشه. ولی ممکنه فکر بکنه که مثلا اونجا هم بیا مقدار خون و گوشت و اینطور چیزه. چی چیه اونجا؟ یا گچه؟ چه مونه چی؟ مغز از خودش خبر نداره. اون من آدمیزاده که اگر علم وظایف الاعضا رو دنبال کنه اون وقت میفهمه که مغزم چی چی هست. بازم خود مغز نمیفهمه خودش چیه. آدمه که میفهمه مغزش چی چیه. اون قوهی که درک میکنه بهش میگیم حاسه. فیلسوف وقتی میگه حاسه منظورش چشم نیست، گوش نیست. اون قوهی است که اون تا مشایخ قائلن به این که ما یه روح داریم که اون آقای اون بالا نشسته و یک مجموعه ای از قوا هستن که اون قوا هر کدوم کاری انجام میدن. یکیش حس باصره است. حس باصره یک قوه است که کارش دیدنه. حس سامعه یک قوه است که کارش شنیدنه، البته با ابزار گوش میشنوه. اما نه گوش میشنوه، گوش شنونده نیست. شنونده همون آقایی است که اونجا نشسته و یا ایستاده و یا هر که و اون آقاست. تازه نشستن و ایستادن مربوط میشه به جسم. او روحشی که داره در حقیقت. منتها روح این قوا رو داره. این قوا خب میگه الحاسه ایتو حاستن کانت. هر حاسه ای میخواد باشه، یعنی حس باصره باشه، حس سامعه باشه، ایتو حاستن کانت منفعلتو. حواس میگن حواس ظاهری داریم، این پنجتاست. حواس باطنی داریم. حواس باطنی چی هم؟ میگن یکیش حس مشترک. حس مشترک یعنی چه؟ یعنی یک حوض که پنج تا نهر به او وارد میشه. چطور؟ یعنی هر حسی هر چی درک میکنه تحویل میده به چی؟ به حس مشترک. یه حس هست که همه اونچرا که حواس درک کردن او تحویل میگیره. این میشه حس مشترک. این حواس باطن. میگن حس مشترک کارش درکه، ولی برای اینکه بمونه اون مدرکش تحویلش میده به خیال. خیال همون مدرکات حس مشترک رو چیکار میکنه؟ بایگانی میکنه. خب اینا چیزاییه که از طریق حواس ظاهر پنجگانه پیدا شده. از حواس ظاهری شما هر چی میگیرید مجموع حواس ظاهری حالا 5 تا یا 8 تا تحویل میدن به حس مشترک. حس مشترک هم برای ذخیره کردن تحویل میده به خیال. اما یه چیزی دیگه داریم که حالا اینجا نیستیم. چهارم، واهمه یا وهم. واهمه چیه؟ واهمه عبارت است از مدرک معانی جزئی. معانی یه چیه؟ معانی یعنی چیزایی که با چشم و گوش و حواس قابل درک نیست. مثل چی؟ مثل محبت. شما رفتارهای یک نفر رو نسبت به خودتون میبینید، چیزایی که راجع به شما گفته میشنوید، ولی از این رفتارها و از اون گفته ها میفهمید، نمیبینید یا میشنوید محبت رو، درک میکنید محبت او را نسبت به خودتون، محبت او را نسبت به خودتون، نه محبت خودتون، اون محبت خودتون رو نمیگیم، محبت او را نسبت به خودتون که درک میکنید میشه یک معنا در مقابل اون چرا که اون حواس ظاهری درک میکردن یا حس مشترک درک میکرد یا حس یا خیال درک میکرد که اونا رو بهش میگن صورت. ولی اینجا معناست، یعنی یه چیزیست که حواس ظاهری او رو نمیتونه درک بکنه. این آقا دولا شد، قصدش تعظیم بود یا مسخره کردن؟ بالاخره در مقابل شما یه رفتاری انجام داد، اون رفتار رو دیدید، اون میشه صورتی که با حس ظاهر مثلا درک شد، بعد داده شد به حس مشترک، بعدم رفت تو خیال. اما یه چیزی دیگه اونجا شما میفهمید و اون اینکه این قصدش تعظیم بود یا قصدش مسخره و سخریه بود. اون فهم مسخره بودن یا تعظیم، اونم یه فهمه، اونم میگن کار قوه واهمه است. بله بله، تعظیم خاص، نه تعظیم کلی. یعنی این که این شخص تعظیم کرد، بله جزئیه، یعنی معناییست مضاف به این شخص خاص. تصدیق هم کار اینه. بله بله، خود تعظیم یک معنایی است که مال این شخصه، حالا کلیشو کار نداریم. هم تصدیق هم تصور کار قوه واهمه است. حالا نظر شماست، نظر ملا صدرام همینه، ولی ما الان داریم حرف کیو میگیم؟ حرف مشایین. مشایین قائلن که ما یه قوه واهمه داریم، معنای جزئی درک میکنه. میگیم خب چطور جزئیه؟ مثل یعنی که کتاب کلیه یا نه؟ آی هاشمی کلیه، اما اگه گفتی کتاب زید میشه جزئی یا نه؟ بله؟ میگن اضافه جزئیت میاره، چون معناش عهده. اینجا هم اضافه داره، تعظیم زید، این تعظیم خاص که اینجا من درک کردم، این میگن کار قوه واهمه. و پنجم حافظه. حافظه مخزن مدرکات واهمه. چطور خیال مخزن مدرکات حس مشترک بود؟ هرچی حس مشترک درک میکرد در خیال ذخیره میکرد، حافظم در اصطلاح مشایین غیر اونیست که شما در روانشناسی یا در عرف بهش میگید حافظه. اونی که شما در عرف میگید حافظه، اعم است از حافظه اصطلاحی و خیال و عقل، یعنی معقولات شما هم در عقلتون ذخیره میشه، همه اینا میشه اون حافظه عرفی یا حافظه روانشناسی. اما حافظه در فلسفه مشا و به طور کلی در فلسفه این اسمه، اسم مخزن مدرکات واهمه. خب حاسه ایت و حاست امکانت، بله؟ ها اون یکی گذاشتیم برای همین که الحاسه ایت و حاست امکانت منفعلتون الا المتصرفه. میگن اینجا آقا یک حاسه دیگه داریم، متصرفه بهش میگن، متخیله بهش میگن، اینم قوه ادراکیه، اینم با مدرکات کار داره، ولی این کارش این منفعل نیست، این فعاله. یعنی چه؟ یعنی کارش اینه که بسازه، فعالیت بکنه. حالا ساختن به این که وقتی شما یک صورت کلی را درک کردید، این میاد با توجه به اون کل اجزا میسازه. شما فکر میکنی که همونطور که قصابه گردن گوسفند رو جدا میکنه و پوستش رو جدا میکنه و نمیدونم یه شقش رو از شقه دیگه جدا میکنه، این قوه متصرفه هم وقتی یه حیوانی رو میخواد تجزیه بکنه این کار رو میکنه. اما شما در فلسفه خوندید که اینطوری نیست. اون حیوانی که اول درک کردید اون قابل زوال نیست. اون همطور که هست هست. اصلا هر صورت ادراکی که برای ما پیدا شد اختیار تغییر در او نداریم، اختیار از بین بردنش رو نداریم. ولی آدم یه چهره ای رو که دید که مایه اذیتشه میتونست از صفحه ذهنش چیکار کنه؟ پاک کنه، ولی نمیشه. اگه این قدرت رو ما داشتیم که پاک کنیم خیلی راحت میشدیم. خیلی چیزهایی که دوست نداشتیم یا به دینمون لطمه میزد راحت پاکش میکردیم، ولی نه، یه اول چشمتو حفظ کن. اگه چشمتو حفظ نکردی این مثل یه دستگاه خودکاره. وقتی گرفت دیگه گرفت، تصویر رو گرفت دیگه شما هیچ کارش نمیتونی بکنی. پس چه کار میکنه قوه متصرفه؟ میگن ها، قوه متصرفه ای که حس مشترکش فعاله، خیالش فعاله، حواس ظاهرش فعاله، واهمش فعاله، حافظش فعاله، این فعاله یعنی چه؟ یعنی درک کرده، نه فعال به معنی اینکه کاری کرده ها، اونجا اشتباه کردیم، طرف فعال کردیم. یعنی اونا هر کدوم ادراکاتی پیدا کردن، حالا میگه متصرفه شأنش اینه که میاد تصرف میکنه. تصرف کنه یعنی یه چیزای جدید میسازه، میاد یه اسب بالدار میسازه. نه اینکه بال پرنده رو از اونجا بکنه، نه، بال پرنده رو در خیال میبینه، در حس مشترک میبینه، بعد یه بال خودش میسازه. چنان که فرض کنید یک اسب را هم در حس مشترک یا در خیال میبینه، اون اسب رو هم مثلش رو میسازه، اون باله رو میچسبه به این اسب، میشه اسب بالدار. پس معتقدن مشایین که قوای ادراکی بعضیشون منفعلن و بعضیشون فعالن، و ان العقل یا ان العقل یقولون ان القوى الادراکی الاقسام رو ان الهاست فلان و ان العقل لهو مراتب ففی مرتبت العقل الهیولانی و بالملکه منفعلون. وقتی عقل حیولانیه، یعنی فقط تاب درک درش هست، توان درک درش هست، درک نداره، خب این خودش خالق درک نیست. این باید صورت علمیه ادراکی از بالا که حالا میگن عقل فعال، عقل فعال به او افاضه میکنه، به عقل حیولانی، عقل بالملکه. عقل بالملکه نه، فقط حیولانی منفعله، اشتباه کرد. و ففی مرتبت العقل الحیولانی منفعل و فی سائر المراتب فعال على حسب طاقته. اما در سایر مراتب یعنی چه؟ یعنی اگر ادراکات بدیهی اولی را گرفت و از عقل حیولانی منتقل شد به عقل بالملکه، خب میگه ها، حالا که عقل بالملکه شد یعنی واجد بدیهیات شد، میتونه این بدیهیات رو کنار هم بذاره و یه چیزی که بدیهی نیست با این تعریف کنه. تعریف چیه؟ تعریف اینه که مفهوم‌های روشنی که شما دارید کنار هم میذارید، یه چیزی که روشن نیست با او تعریف میکنید. مثل این که آزاده شما سوار ماشین شماست، اولین بار میخواید برید بنزین بزنید، بچه میپرسه بابا بنزین چیه؟ بنزین چیه؟ میگید ها یه چیزی مثل آب. آب رو اون میدونه، مثل رو میدونه، چیز رو میدونه. چیزی مثل آب، اینا مفاهیمی براش روشنه، زود آتش میگیره. آتش گرفتنم بارها دیده، جیز میز بهش گفتن فهمیده آتش نمیشه. بعد غذای ماشینه، خوراک ماشینه، اون خوراک هم از روز اول خوب یاد گرفته. خوراک ماشین، همه اینا رو که گفتی او از اینجا پی میبره به چی؟ به بنزین. بنزین رو نمیفهمید اصلا یعنی چی. اما الان با این مفاهیم روشن فهمید. یعنی چه؟ یعنی عقل بالملکه فعال شد. از مفهوم‌های روشن یه مفهوم، شما علم آفرین نیستید، شما فقط موعدید، شما موجب شدید که او توانست اون مفهوم‌های روشن خودش رو کنار هم بذاره و به یه مفهوم مجهول برسه. همینطور در تصدیقات هم که خیلی روشنه، در تصدیقات صغرا و کبرا رو میذاره، نتیجه میگیره، نتیجه ای که قبلا معلوم نبود. و همینطور در مراحل بالاتر. بله؟ یا حالا وابسته به اینه که معطلش نمیشیم، نه وابسته به اینه که نتیجه چجوریه، ما نسبت به نتیجه فعالیم یا منفعل. بله بعضی میگن نسبت به نتیجه ما منفعلیم و حق هم همینه و نفس فقط معده. بعضی هم میگن نه، خود اون قوه و صغرا و کبرایی که تنظیم میکنه فعاله، خودش موجد نتیجه. خب این نظر اول مال مشایین بود. نظر دوم لل آخوند علا ما تبناه من التشکیل. آخوند به چی قائله؟ خب دیگه نمیرسیم حرف آخوند رو توضیح بدیم، اینقدر حرف مشیح رو توضیح زیاد دادیم که دیگه انشاءالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.